خداوند انشاءالله این عرض ارادت ها به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام از لطف و کرمش قبول بفرماید و این مجلس را تحت عنایت خاصه اون انوار مقدس قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم لعن اول ظالم و لما حکت محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب عرض شد که انسان هر چه در هر مرتبه از خودش را میشناسد، خودش را درک میکند، به همین اندازه میتواند غیر خود را بشناسد و آن را درک کند. و این شناخت در حقیقت خود تا بی نهایت عمق دارد. اینطور نیست که مثلا فهمید من همون افکار خودم هستم دیگه کار تمام شد. اگر تربیتش عمق پیدا کند خواهد فهمید که من اصلا خود فکر هستم، نه محتوای افکار، نه محتوای خاطرات. همینطور اگر عمق پیدا کند تا آخر که برسد ببیند من همان خود عقلم. باز اگر عمق پیدا می کند میبیند نه خیر، من همان قلب هستم. و وقتی به این مرحله رسید باز هم این شناخت خود از خودش ادامه دارد، هنوز حقیقت من جا دارد از این هم عمیق‌تر خودش به خودش باز بشود. و مطالبی از روایات آیات استفاده کردیم که در مرحله این که انسان رسید این که من همان قلب هستم، در مورد قلب مطالبی استفاده شد از آیات و روایات و از شردیم منظور از قلب یا عقل این اختلافاتی که در آیات در روایات مخصوصاً اومده این تناقض نیست، بلکه اشاره به ابعاد اون قلب و یا عقل هست و یا اشاره به مراتب اون هست. که رسیدیم به این قسمت که در این روایت عقل رو مقدم بر قلب آورد، فرمود که العقول ائمه الافکار و الافکار ائمه القلوب. اما در این آیه خدا می‌فرماید افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. اونجا در روایت این عقلها بودن که امام افکار و افکار امام قلب، در این آیه می فرماید برایشون قلبهایی باشد که به آن قلبها تعقل کنند. عقل تحت حکومت قلب قرار می گیرد. و عرض شد اینها همه با قرائنی که در عبارت به کار رفته با بایستی به اون قرائن توجه کنیم تا ببینیم منظور از این کدام مرتبه از عقل و یا قلب است. مثال هایی هم جلسات قبل مفصلا عرض شد. مثال عرض کردیم، مثلا پدری رو در یک جا مقدم بر پسر می داریم، در جای دیگر پسر را مقدم بر پدر می داریم. در جایی که از بعد و از حیثیت ابوت هست، خب پدر مقامی فوق اینها دارد. در جایی که پدر حتی اسم الف و بره هم نمیتونه بنویسه بخواند، اما پسر یک اندیشمند، پروفسور، پزشک فوق تخصص فلان هست، اونجا نمیگیم که آقا پدر چون دیگه مقدمه اونو ببریم بیمارستان فلان مغز رو جراحی کند. هیچ وقت مطلب نیست. اینجا توجه به حیثیت علم هست که بحث ارزش و احترام نیست. اصلا بحث احترام ارزش بحث دیگری است که متاسفانه بعضی میاد خلط میشه و خیلی از مشکلات رو هم بار میاره، در مسائل مثلا مرد و زن، در مسائل شوهر و مثلا همسر و این سری مسائل که خلط میکنن بحث ارزش با بحث واقعیت های خلقت رو، شیاطین هم از این سوء استفاده میکنن و این یه بحث مستقل شال ازش بگذاریم. پس بحث نیست که ما مثلا پسر رو میگوییم این باید بیاد بیمارستان عمل جراحی، پدر رو کنار زدیم مثلا میخوام پدر بی اعتنایی بکنیم. نه خیر، ما با واقعیت ها میخوام زندگی بکنیم، نمیخوایم اونسه که خودمون دلمون میخواد. با واقعیت چی هست میخواهیم، ربط به ارزش و احترام مسائل نیست. حالا یه حال، خب معلومه که از این قلب که مقدمه بر عقل هست، اون یه جوهره بسیار بالایی از این مسائل هست و خواصش هم بسیار بالاست، تا جایی که از روایات استفاده کردیم، از حدیث معراج استفاده کردیم که قلب رو خداوند حتی از عرشش هم بالاتر برد و اون عبارتهایی که درباره قلب آورد و مطلب اینقدر وسیع هست که بنده میترسم دیگه وارد این بحث بشیم شاید چند جلسه هم طول بکشه و موجب ملالت و خستگی عزیزان بشد. حالا این سرنخ مطلب دیگه دستمون هست، ما با این بینش ادعیه و روایات و آیات رو تا میتونیم بریم بگردیم ببینیم جایگاه قلب انصافاً کجاست و اونجاست که من خواهم دید که من چه خیال میکردم همون قلب هستم، بلکه قلب هم عمیق‌ترم، من عرش خدایم، اول من یمینم، تا همینطور نورم، همینطور تا میرم هی اینجاست که وقتی از قلب گذر کردیم آرام آرام مثل این که فطرت ما دارد خودمون به خودمون باز می شود. حالا اینجاست که در هر مرحله از عرض کنم شناخت خودمون از خودمون، نگاهمون هم به غیر خودمون همانطور خواهد شد، که نگاه نگاه آیه‌ای خواهد شد دیگر. که ما قبلا موجودات رو نگاه می کردیم نگاهمون به صورت اونها بود، حالا نگاهمون عمیق‌تر شد، نگاهمون به قوانین خلقت اونها بود، همینطور هی عمق پیدا می کنیم هر سه به حقیقت خود می رسیم، دیگر از نگاه به قوانون هم میریم بالا، نگاه هم به رابطه مولکولین سنج بود، میگفتم به این دلائل مولکولی این سفته هست مولکول رو، نگاه هم به عمیق‌تر از اون بود، میگفتم این ذرات اتمی در اینجا شرایطش این است، این جسم فلان هست، تا انرژی هست، هر سه خلقتم خودم به خودم باز میشه، این نگاه به غیر خود هم باز میشود، تا میرسد این که اگر انسان به فطرت خودش میرسد دیگر آیه میبیند، اگر سه در مراتب ضعیف هم در وقتی که به عقل خود رسیده بود آیه میدید، چون از اینجا دیگر شروع میشود که در قرآن هم این رو مفصل باز کرده که ما آیات ما رو نشون میدهیم شاید تعقل کنند، تعقل کنید. رابطه آیه و عقل اینجا یا تفکر در هر مرتبه از وجودمون، اون مرحله آیه هم باز عمق دارد. چه مثال هایی عرض کردیم که انشاءالله در تتمه بس از اینجا شروع می شود. خب که پس وقتی این من رسید به اون مرحله، این که دیگر فطرت خودم به خودم باز شد، چون فطرت بفرمایید یا توحید بفرمایید، اونجا دیگه یک چیز هست. این یک مطلبی است که انسان دیگر به این معنا رسید، حالا رابطه من که من چی هستم، این یک رابطه خاصی خواهد شد در ارتباط با خودش و خدا. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب این آیات رو رؤیتش نشون میدی، هم در غیر خودش در آفاق، هم در حقیقت خودش فی انفسهم. اگر انسان آیات رو دیگه همه چیز رو بدیده آیه دید، اونجا این که او حق است این برایش روشن میشود. قبلا مگه روشن نبود؟ خود حق روشن بود، ولی من به خاطر مراتب پایین پسی که بودم، خودم از خودم فهمی نداشتم، بله برای من. خب آیه از کردیم و فی انفسهم، اینجا یک مثال گذرا عرض بکنیم، یه سوال هم است در این حال خودمون از خودمون، که دقت در این سوال شاید جوابش یک باب جدیدی باشد برای فهم خودم. مثلا من همون صورت خودم، مخصوصا صورت خودم، اگر در این عالم آینه نبود، یه سوال دیگه از خودم بپرسم، تفکر کنم تو حقیقت، اگر در این عالم، منظور از آینه یعنی صفحه شفافی نبود، مثلا آب زلالی نبود در این عالم، آقا من تا روز قیامت تا آخرین لحظه عمر چگونه می توانستم خودم از صورت خودم شناخت پیدا کنم؟ بفرمایی کجا چگونه؟ همه نقاشه های آدم بیان منو صورتم تو دیوارم بکشن، تابلوام بکشن، باز اون نیست که خودم از آینه خودم خودم رو میبینم. همه رو میدیدم، صورت همه انسان ها رو میدیدم، میدیدم که چشم چه جور چیزیه، مثلا صورت چه جوریه، پیشانه چیه، همه رو قشنگ میدیدم به صورت های مختلف، اما هیچ راهی نداشتم که خودم خودم رو ببینم. شاید کسی بگه آقا کار نداره که ببره از حلق سرش رو بیاره جلوش رو ببینه دیگه، دیگه باری کلا یه ناچار دیگه این کار رو، حالا ببینه اب ندارد، حالا سرش رو ببره خودش نگاه کنه، چیزی نیست خودش نگاه بکنه، یعنی راهی نیست اصلا خودش رو ببیند. منتهی از بچگی که بلند شدیم، بزرگ شدیم تو این عالم، از همون بچگی داشتیم به آینه نگاه خودمون رو می‌دیدیم، بگیم بله قیافم الان چیست، و الاگه نبود چه کسی میتواند بگوید من به شناخت خودم به این صورتم راه داشتم؟ یه تفکر عمیقی بین بکند. نه صورت هست، چیز آینه هست، مثلا صفحه زلال و شفاف هست مثل آب زلال، اما توجه من نیست، بازم نمیتونم که خب آینه خیلی شفاف شفافم بیاریم بذارم اون وقتی که من مثلا یه بچه 10-12 روزه بودم، یه بچه مثلا 2-3 ماهه بودم، هر چه میخواه به چسبانی که ببیند بازم نمیبیند که، و میگفته آینه باشه میفهمم خودم خودمو، میگم توجه اینجا نیست دیگه. پس دو تا شرط اساسی ما داشته باشیم اصلی، یک آینه باشد خودم خودم رو بتونم ببینم، چون حالا دیگه معمول شده دیگه من از بچه که دیدم حالا برام دیگه چیزی خیلی واضحیه، ولی فرض رو بریم بگذاریم که اصلا نبود یه همزن چیز شفاف آب زهی چی، ما فرضمون اونو داره میگیم و اونجا ما چگونه خودمون رو میدیدیم. دو، این که میخوام در آینه خودم خودم رو دوباره ببینم یه توجهی لازم هست که با اون توجه خودم خودم رو بتونم ببینم، تا حالا آینم بره کنار قشنگ حالا میدونم قیافم چیست. خب این آینه خودش آیه است، قوه عقل رو قبلا مفصل رسیدیم به این، خداوند قوه عقل رو جوری آفرید که یکی از خواص عقل کنجکاوی اوست، قیاس و مقایسه کردن اوست، هی میخواد یه نمونه رو میبیند میدانه که پس بالاتر از این چی، پس مهمتر از این چی، پس شدیدتر از این چی. این کار عقله، چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند چه نداند، این کار خودش رو میکند. با هم خاصیت عقل است که انسان توانسته این همه یه روزی تو غار زندگی میکرد، الان اون کرم خاکی با تو غارش زندگی میکنه، ولی این انسان رفته تو کره ما میخواد بره، رو همون کنجکاوی بود دیگه. یه زرقه دوتا سنج میخورد، گفت این زرقه دیدم اینو فهمیدم، بالاتر از اون چی، شدیدتر از اون چی، شعله رو چشم میکنه، شعله رو دیدم فهمیدم رسیدم، عقل ول نمیکنه، یه قوی تر از این چی، بالاتر از این چی، عمق این چی. کار عقله، مقایسه میکنه، میگه این که برام ثابت شد واقعیت دارد بایستی قوی تردن پیداش بکنم، هی میره بالا تا انرژی رو شرط میکنه، باز ول نمیکنه، میگه اقسام انرژی چیز، هی میره بالا، میگه نهارا به هم جمع کنم دوتا انرژی به هم چه میشه، هی ول نمیکنه، همینطور این کار عقل میره. هر چی که ما تو این عالم نگاه، یه ساختمان گلی می ساخته، میگه حالا فهمیدم این یعنی چی، بهتر از این، قوی تر از این، کامل تر از این چی، عقل ولش نمی کند. اصلا کار عقل هی میخواد بی نهایت بره. حالا این انسان آینه رو ببیند بگه من که صورت خودم رو محال بود بفهمم، هیچ راهی هم نداشت، این آینه چه با توجه من به این قشنگ خودم به خود پنهان خودم خودم رو، بس آینه قوی تر از این چی، چهره و صورت پنهانی تر از این چی، با یه مدعا آینه نداریم که، و چطور تو زرق دنبالشم این قوه عقل فعاله تا میرسه به کجاها میرسه، اقسام انرژی رو کشف میکنه از یه جرقه، چرا اینجا عقلش نمیخواد کار بکنه، چرا نمیخواد بگه که آینه های دیگری هم هستند که اینها انعکاسات دیگر از صورت های پنهان تر مرا میتونن، اگه اونها رو من ببینم چه خبره، خودم از خودم چه شناختی پیدا میکنم، اون وقت حالا میگم من، یعنی هم فوراً قیافه میاد فرشته، نگم من، هر زمان میگم من، اگه اون صورت‌های عمیق‌تر باز بشه از آینه‌های کامل‌تر از این آینه، اون وقت من رو خودم اینجا چی نیاز داریم؟ توجه. آینه ها هست ولی توجه نیست. من مثل کودکی در یک قنداقه افتادم، ده ها آینه همه جا انواع و اقسام، اما توجه به کار نمی افته، ولی باز خودم رو نمیتونم ببینم یعنی چه. این دوتا لازمه، هر دوتاشون لازم است که با هم باشند. آینه هست، الان هزار تا آینه باشد، من قشنگ میبینم هزار تا، اما منم. چقدر جالبه، هزار تا صورت اما منم. خب چطور میشد اون آینه های کامل تر با ابعاد گسترده‌تر از این آینه، اگر توجه من هم به اون برسد، اونگاه از صورت من چه خبری به خودم میدهد؟ این همان است که در مسیر تربیت نفس دارند ما رو به این معنا تربیت میکنند. یعنی چه؟ یک، میخواهند مرا طوری تربیت کنند که این توجه من فعال بشه، این توجه من تقویت بشه، این توجه من قوی تر بشه. خب هرچون قوی تر میشه، آینه هم موجوده. اگر سن نیاز هست این آینه ها هم باید دنبالش بریم، بعض نگه چدر شد اینها رو پاکش بکنیم، این یه نیاز هست در مثال تربیتی. اما اگر اونها شد و این توجه به کار افتاد، حالا توجه احساس من خودم از خودم چه خواهد شد؟ خود فکر یک حقیقت زلالی است، از آینه زلالتر، انعکاساتش از اون قویتر، به علاوه چیزهایی دارد که این آینه این مادی ندارد. چقدر جالبه، اگه این آینه باز بشه، نورانی بشه، صاف بشد و از اون ورم توجه قوی تر بشه، سبحان الله چه ها در انسان خودش به خودش. اونقا انسان که این آیه دیگه سیر نمیشه بهش، هی میگه ما رؤیت میدهیم آیات خود را در بیرون از شما و در خود شما. بینه به چه ها ما تماشاییست. در روایت هستی که مؤمن وقتی وارد بهشت میشه، بینه همه بالاخره به طرف او تمایل پیدا می کنند، غلامان و حوری ها و چه همه جذب او می شند و اینم خیلی براش لذت بخشه که یک مثلا این همه موجودات زیبا این همه دارن جذب می شند براش دید. اما وقتی وارد کاخش میشه، کاخ با اون آینه، مثلا آینه بند تست رو بده کاخ میشه، خیال میکنه همین کاخ هست و با همین آینه. چرا؟ چون همیش میخواییم با اون محتوای فکری این معارف رو حل بکنیم. تا کاخ های بهشتی میاد، فورا یه کاخ شاهانه با همین آینه بندی های چه میشه. اگر چنم اشکال ندارد، ولی مطلب خیلی لطیفه. آینه هایی در اون کاخ خودش چشمش به اونها چه میخوره، خودش رو میبینه. به چقدر خودش زیباست، اینقدر زیباش، این همه زیبایی ها که دیده بود اینا اصلا دیگه حساب نمیاد به چشمش. چقدر خودش سلام علیکم رحمت الله زیباست. این باطن همون این عالمه که برامون پیش میاد، زحمت نباشه صلوات بفرستین جلو تشویقان شد. اون کجا اتفاق میافتد؟ مؤمن اینجا این هرچه آینه های باطنی، فکر آینه خیلی عجیبیست، اصلا نمیشه مقایسه شد با این آینه مثلا زلال مادی. اگه اون فکر رو بعد توجه رو بهش هی تمرکز بده، الله اکبر، خودش رو چیها ازش باز میشه، چیها باز میشه. همینطور آینه دل، اون چه دیگه، اونجا چی باز میشه، خودش رو. همینطور آینه های بالاتر، آینه های ملکوت. خب پس این که ما نشون میدهیم آیات خودمون را در آفاق و در خودتان، در حقیقت خودتان، این عرض کردیم یا به صورت جبری است که لحظه جون دادن که ما به طور جبری که توجهمون پخش شده بود به عالم و صفر شده بود دیگه، توجهمون نمیتونستیم خودمون رو ببینیم، اونجا دیگر همینا قطع شد، به طور جبری متمرکز شدیم، تمام توجهمون خودم به خودم، این آیات اونجا باز میشه. یا فرمودن به اختیار خود به صورت مسیر تربیتی کاری کنم که این توجه از غیر رو هی ببرم، تمرکز رو تقویت تا این تمرکز رو خودم در آینه حقایق خودم ایجاد کنم. اون وقت ببینم همان آتش هست در حال جون دادن حقایق خود باز می شد چگونه باز می شود. خب در مورد آیه عرض کردیم که آیه همون به همون تناسب هم معانیش عمق پیدا می کند. آیه یعنی نشانه، علامت، علامتی از ذی الآیه، صاحب اون آیه چه هست. خب مثلا یک وقت اینه که من ماشین یا کفش کسی رو میبینم، این نشانه است از اینکه فلانی تو خونه است، این نشانه است دیگه، منتقل میکنه رو اون. یه وقت میبینی که نه، صدایش رو میشنن از پنجره، این صدا نشان از وجود این آقا تو خونه است، اما یه نشانه ای بسیار قوی، قوی تر از این کفش، قوی تر از این ماشین، این لباس. یه وقت اینه که من فقط در حد ارتباط به اصطلاح با اون شخص با صداش آشنا شدم، با صورت اون آقا که چند جا دیدم، بله این صدای اونه، یه وقت با این آقا من اصلا افتخیز کردم، 7-8 سال زندگی تنگاتنج، خاطرات عجیب و غریب از حالات او. یه وقتم این تا صدای او رو میشنود، او رو منعکس میشه در وجود او. اینم نشانه است، اما این نشانه خیلی عمیق‌تر از اون که با اون یه آشنای سطحی داشت. همینطور یک وقتی جر یک مادری باشد که جان جگرش بود، عزیزش، فرزندش، از یک مثلا سفر خطرناک طولان مدتی حالا برگشته، حالا به او این صدا چه اثری میگذارد، اون دیگه به جان وجودشه، اونجا تمام جان وجودش این آیه این نشانه دارد، به تلاطم میاندازه. پس همون یک صدا است، همون یک آیه است، اما در تناسب افراد به ذل آیه هی عمق میتونه پیدا کنه اثر این آیه. خب از اینجا بود که استفاده کردیم از خود قرآن، که قرآن فرمود شما اصلا خودتون حتی شهادت دادید بر این که نه ولی رب شما، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. خب بحثمون به اینجا رسید که ما از ذریه بنی آدم شهادت گرفتیم که آیا من رب شما نیستم؟ اونها هم گفتند بلی، اقرار کردند که بله شهادت می دهیم و رب ما هستید. این مسئله شهود، چرا این شهادت رو گرفتیم؟ برای اینکه روز قیامت نگویند که ما از این مطلب غافل بودیم، ما نمی دونستیم همچون حقیقتی هست. خب دیگه همچون بهانه ای دیگر او نتواند بیاورد. یا در ادامه آیه فرمود که یا نتوانند بهانه بتراشند که ما چشم باز کردیم پدرانمون رو مشرک دیدیم، حالا منم اینجوری بار اومدیم، از ما که شهادت نگرفته بودید و اونها بود و ما اینجور بار اومدیم. هر گونه خلاصه راه بهانه تراشی برای این حقیقت مهم رو که ما خدا را مشاهده کرده ایم، این رو از ما بگیره. کسی نگویه که ای تو کافر شدی، تو نجس شدی. میگه خدا را مشاهده میکنم. میگه این کلام صریح قرآن است، از سری میفرماید از ذریه آدم، یعنی خارج از این عالم که بود، از اون وقت اینو گرفتیم شهادت. در عالم بعد از این عالم هم که هست، اونجا هم این شهادت خیلی واضحه. در وسط بین این دوتا عالم که این عالم هست که عالم غفلته، این دیگه پیش نیاد. نگوید در عالم بعدی که ما در عالم قبل بین این دوتا عالم هست بهانه تراشه که من غافل بودم. نه، این بهانه رو نمیتونه داد. غفلت نمیتونه بهانه باشد، برای اینکه ما به روشهای گوناگون نگذاشتیم شرایط غفلت براش پیش بیاد. البته جنس این عالم رو عالم غفلت قرار دادیم. خیلی جالبه، ما چه در عالمهای گذشته که اونجا بودیم، محضر خدا بودیم، شهادت هم دادیم که رب من برمی بینم شهادت، چه در عالمهای بعدی که از لحظه جون دادن دیگه این شهود دیگه باز شد. در وسط این دوتا عالمهای بین دوتا عالمها، این عالم جنسن اصلا غفلته. خب پس اون وقت ما تقصیرمون چیست؟ خدا خودشون رو اهل غفلت قرار غفلت دادید. از اون برای میفرماید که من بهانه نیاره که من غافل بودم، شهادت اقرارم کردید. خب عرض شد در جلسات قبل، مسئله این به این میموند که اگر کسی بخواهد در یک بیابان کویری که برکه آبی اونجا پیدا نمیشه بگوید من میخوام شنا رو بفهمم یعنی چه. شنا اصلا مفهوم نداره اونجا، که یه الفاظی شنیده. اما در کنار یک دریا چی؟ دریا اصلا جنسن غرق کننده است. تا پات بذاری موجش برد آدم غرق شدن در اون ور، همچون جایی است. اما از این که دریا غرق کننده است و من فعالیت میکنم، مجاهده میکنم، با غرق شدن مبارزه میکنم و از مبارزه این یه صفتی در من به وجود میآید به نام شناگری. این شناگری در چنین فضایی این صفت به وجود میاد، این ظهور و بروز پیدا میکنه. و الا در این دو طایفه این صفت نیست، یا اصلا فضای در غرق نیست، مثل عالم‌های قبلی که اصلا جنسن غفلت اونجا وجود ندارد، و یا اینکه کسی همون دفعه اول غرق میشه و رفت تمام شد. طایفه سوم طایفه ایست که در این مبارزه، در این فضا، این مبارزات گوره صفت ظهوری ازش میدهد. در اون عالم ها زمینه غفلت نبود، فقط شهادت تمام. در این عالم یک طایفه هستن که غرق میشن توش، یه طایفه هستن که در مبارزه با این غفلت چه خدا میفرماید من انواع مثلا امکانات مبارزه برای این هم بهت داده بودم. و در جاهایی اینو هست که قبلا توضیح عرض کردیم، بازم هست جاهایی خداوند از روی لطف و رحمتش این امکانات غفلت زدایی رو قوی تر از شرایط غفلت ما قرار داد تو این عالم. این یک مطلبیست خیلی عمیق. اینطور نیست شما بگیم که شرایط غفلت جوری قوی بود این امواج تا بگذاره منو دیگه برد، اینجوری نیست. شرایط حفظ از غفلت، مبارزه با غفلت قوی تر است از شرایط خود غفلت. رحمت خدا روی حکمتش یه مثال عرض کردیم، یک مربی و مثلا رزمی وقتی برای شاگرده، برای متربیش یه تک سنگی رو بعد از تربیت های متعدد، حالا یه سنگی رو میگه بزن بشکن، این شکستن چیه؟ متربی میفهمد استادش حداقل اینقدر عقل دارد که این سنگی که زخامت استقامتش پایین تر است از استقامت استخوان من، عقل رو دارو، با این ایمان و اعتبار به عقل او تا قدرت داره میکوبین استخوان را و گوش رو دست رو بین تک سنج. چرا؟ چون اجر قرار بر غیر این بود این دست میشکست. تمام این برنامه های تربیتی همه هیچ و ضرب در منفی بود و این دیگه دشمنی بود. این کار دشمنی کار رو میکند، نه کار یک مادر مهربان، نه کار یک مربی مهربان. او زوری تنظیم کرده، نه یه چوب چبریت بهش میده چونو بزن بشکن و چه تربیت بشین حالا، نه مثلا یه تکه آهن میده که محال اینو بشکنه دست حتما بشکنه. اینجوری نیست. تنظیم اون زوریست که مبارزه باید باشد، اما شکستن این مانع یه امر حتمی است. شاید دستش چبوت بشه، شاید دستش درد بکنه، اما دیگه استخوان نمی شکند. این تنظیم شده است، این روی قوه عقله. این که یک مربی مهربان این فرد رو به آب پرت می کنه غرق بشه، شرایط نزاد غریق و تربیت او رو و این آقای متربی به این ایمان و اعتقاد عقلی آقای مربی راحت میفته تو آب غرق بشه، فجرنی هیچ وقت. این مطلب خیلی واضحه. خدای مهربان جنس عالم رو آفرید محل غفلت، اونگاه ما رو انداخت تو دریای غفلت و امکانات نزات از غفلت، مبارز با غفلت رو بیش از، مؤثرتر از، قویتر از امکانات و شرایط غفلت قرار داد. تا اینکه چی؟ من در اثر مبارزه با این غفلت یک صفت بسیار بسیار زیبا و مهم از من ظهور کند و آن صفت ذکر است. ذکر در من ظهور بکنه، من از نو ساخته بشم. یه موجود خامی بودم، اون الستو برف بکم شهدنا اینها رو داشتم ولی حس نمی کردم، خداگاهی نداشتم به این. اومدم اینجا با چنین مبارزه ای یه صفت ذکری در من پیدا بشه، چون خداگاهی به اون زیبایی است. اونگاه حالا که میرم به عالم بعد، که نتوانم بگم من غافل بودم، چرا با اون تجهیزات ضد غفلت در این دریای غفلت با مبارزه ذکری که در من باز شد حالا به خداگاهی رسیدم. الان قشنگ احساس میکنم محضر خدا هستم یعنی چه. این حس یک معنای بالاتری است. مثال عرض کردیم در بحث های گذشته ها که نمونه این جریان رو خدا به من نشون داد، که من همین که به این عالم افتادم پوشیده در ضعف بودم، اما به این ضعف خودم هیچ خودآگاهی نداشتم، هیچ. این ضعف آنچنان بر من مسلط بود و حکومت می‌کرد که چشمم دیگه نمی‌دید به خاطر اون حکومت ضعف. و آنچه چشمم سالم و سلامت هم بسید، نه همه چی، گوشم نمی‌شنید، زبانم تعریف بزنه، اینقدر ضعیف بودم که فقط باید یک شیر فقط بمکم، هیچ دیگه کار، هیچ جویدنم نمیتونم، غلطم نمیتونم تا بخورم، یه نش افتادم. یه همچون ضعفی بر من حاکم بود، اما به این ضعفم هیچ خودآگاهی نداشتم. حالا در یک قوسی حرکت کردم، در یک قوسی این حرکت کردم دو مرتبه به نقطه اولی برگشتم، که در پیری کهولت بسیار سخت سنجین، که اونجا دیگر همان ضعف باز بر من حکومت میکنه. اما این بار چی؟ بازم از حکومت اون ضعف دیگه چشمم نمیبیند، ولی با همه وجود احساس میکنم نمیبیند یعنی چه. گوشم نمیشنود، اما با همه وجود حسی میکنم نمیشنود یعنی چه. حرف نمیتونم بزنم دیگه، اما تمام وجودم داد میکشم که بتونم یه حرفی برسونم. تمام شرایط کودکی که ضعف بر حکومت داشت الانم همون، با یه فرق، در یک سیر چرخشی قبلا ناخودآگاه، حالا خودآگاهی. حالا اینا مثال زدن، البته نخواستیم تطبیق بدیم یک به عنوان یک مصداق. حالا کسی که آخرت میرسه وقتی در غفلت از اینجا مبارزه جدی کرد، یک صفت زیبایی از این مبارزه براش ظهور به نام ذکر، ذکر رو با مراتب خاص خودش که بالاتر نقطهش که دیگر تو خودون هست، اونجا دیگر خودآگاهی دارد. تو رب من هستی یعنی چه؟ انت ربی یعنی چه؟ این اگر حسی بشه چه اتفاقی میفتد؟ انسان همه فعلهای خدا رو حسی میکند، دل نمیکنه، دل نمیکنه، اون فعلهای خدا، اون فعله های مامورین خدا دل نمی کند. اگر این چشم از گوش رو فلان رو دست رو از اونا بگیرن دل نمی کنه. حالا از خود حق اگر توجه پیدا بشه و ربط پیدا باز بشه مت خداگاهی برسه مطلب، حالا دیگه چی؟ لا چه زیبایی چه لذتی تو این عالم دیگه مزه میداد. همه خلقن، این همه پس خود خالق چرا الان دیگه احساس میکند تو رب من هستی؟ اینو حسی میکند، انت ربی ای ربی، اینو دیگه حسی میکند. این حس چیست؟ اگر باز بشه اونجا فطرت باز شد. فطرت اونجا اون منی که خودم رو میشناختم، این من خواهد دید که تا حالا یک من موهومی بود. این من هر چیز فعل خداست دیگه. قبل خودش رو مستقل میدید، توجه بهش من و خدا، من و او. اما حالا دیگر من و او دیگه نیست، هر کس ببینه فعل او. این دیگه بحث جبر نیست. بحث جبر متاسفانه درسته در جاهای دیگه مفصل نو توضیح عرض کردیم، حالا فرصت شد یه اشاره عرض میکنیم. البته ما قصداشون در مورد عالم ذره مطالبی عرض کنیم دیگه، ظاهرم بحث سمت سویش به این سمت رفت دیگه، حالا فرصت انشالله شد. حتی قبلا مفصلین رو عرض کردیم، تو اون سیدی ها هست اگه وقت رسید انشالله بهش میرسیم. اگر خب بله بله خب مناسب. حالا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اون مبارزه با غفلت از دریای غفلت، اون حال ذکر مراتبش تا میرسد که وجلت قلوبهم، زندگی همون زندگی شد دیگه. چرا؟ یک مادر یا یک فرزند از مادرش که در یک طی مسافرتی خطرناک فاصله افتاده بود، تمام وجودش گرفته بود، حالا که اسمی از مادر می آید، بلا تشبیه بلا تشبیه نمی خواهم اون مثال عرض بکنیم، اما یک نمونه از این وجلت. وجلت نه اینکه می ترسد رنجش مثلا، نه، دلش چه جور ضربان قلبش در اون شرایط چه وضعی پیدا می کند. خب خدا لعنت کنه الان داعشی ها، تکفیری ها، سعودی ها، ببینید عزیزانی از مثلا عزیزشون رو برداشتن بردند، ولان دلش چه احساسی دارد؟ تا اسم مثلا یک شهیدی میاد براش فلانی رو اعدام کردند، زود میره توجهش به فرزندمه. چقدر دل در حال هوای غلیانات عجیب و غریبیه. چرا؟ برای اینکه یک ارتباط وجودی بین این قضیه هست. در نتیجه حالا حقیقت وجود باشد دیگر این معنا باز بشه. و اذا تلیت علیهم آیاتهو، این آیه که من میبینم از این عالم، آیه که او میبیند، خب این زادت هم ایمانا، این مرتبا در حال زیادی. و خب در اینجاست که این مسائل دیگه براش باز میشه، این آیات اون وقت دیگه براش معناش باز میشه. و هو معکم اینما کنتم، و هو معکم اینما کنتم، دیگه اینجوری نیست که مثلا خیال میکنه مثلا عین ما کنتم مثل مثلا لباس هاست، نعوذ بالله، من هر کجا میرم لباسم با من هست دیگه. نه آقا، از اون یه خورده دقیق تره، مثل دست و صورت منه، هر کجا میرم دست و صورتم با من هست دیگه. نه خیلی عمیق‌تر از این که این معانی دیگر با عقل و ذهنها قابل دریافت نیست. انسان دیگه با این آیات، با این حقایق زندگی میکند. اینجاست که میفرماد و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این بصیرت یعنی نگاه درونی، بسر با این نگاه بیرونی است. بصیرت از نگاه از باطن، از حس باطن سرچشمه میگیرد و در حقیقت خودتون. بله یه خورد عزیزان جلو زحمت تشکیل بخشنون و در حقیقت خودتونم آیات هست. خب این جلسات هم اشاره شد، این که در خودمون آیات است، یا مثلا مرحوم علامه فرموده در آسمان ها آیات است، این به این معنا نیست که مثلا آسمان هست در توی یه سری آیات، در زمین مثلا زمین هست، بعد در اون آیات مثلا جنگل و دریا و اینها هم تو زمین آیاتن. نه، در واقع اصلا کل موجودیت، هرچه او با خودش، هرچه داره، زمین با هرچه که هست، فی انفسکم، نه اینکه می حقیقتی دارم در اون یه چیزهایی هست، مثلا فکر چقدر جالبه، اراده چقدر از آیات الله چقدر جالبه، نمیدونم قوه مثلا اما و اقسام قوا چقدر اینها. نه خیر، اصلا خود حقیقت من با همه خواصی که دارد اینها آیه است. آیه است به اون معنای عمیق شعر کردیم دیگر میبینه ترس از فعل خداست با اون معنای عمیق خودش. خب مطلب خیلی طولانی است که بحث. خب حتی یتبین لهم انه الحق، یه وقتی از آن شبله دستمون شد حتی یتبین لهم انه الحق. ما یه واقعیت داریم، یه حق داریم، حالا حقیقت که جای خودش دیگه مطلبی است. در واقعیت ما توجه به بود و نبودش داریم، که لباس وجود پوشیده، یا اینکه من در قوه وهم خودم به او لباس وجود می پوشونم، واقعیتی ندارد. این مربوطه به این. اما در حق اینی که من واقعیت را آنچه چه هست درست دریافت کرده ام مطابقت دارد با این واقعیت، یه مطلب دیگری است. من الان دستم واقعیته، واقعیت دارم، دستارم با این صورت و شکل انگوش وضعش با خواستش. اما آیا راست راستی اینی که من الان میفهمم درست فهمیدم؟ یعنی همون دست است در عالم واقع، همون دست درسته، یا این فهم من این یه چیز دیگری است منو دست میفهمم؟ این مثلا کلوخه، این مثلا یک فرض کنید یه دستکش نایلونی است اینجا، یه پلاستیکه مثلا منو دست حساب میکنم. یعنی اونی که الان من میفهمم، اونی که بهش ایمان آوردم، علم آوردم، قبولش کردم به عنوان آنطور و آنچه چه هست آنسته یا نه؟ اینجا بازم خیال اومد دخالت کرد و من واقعیتی که هست یه واقعیت دیگر رو به این خلط کردم یا یه موهوم دیگر رو به این خلط کردم. این درست صدق نکرده برای این. اما من ایمان دارم که این که میگم دست واقعا هست و واقعیت دارد، فهم من از این هم درسته، مطابقت میکنه، همان است که درسته. دست رو فهمیدم من. اینی که مثلا فرض فرمید یک بیابانی، قرآن هم اشاره کرده به این دیگه، هر یه بیابانی تشنه ای، خب از مثلا چند صد متری، یک چند کیلومتری، خب خیال میکنه یه دریا است. خب حالا اشتباه حس بینایی است در اثر شرایط انکسار نوری یا فاصله، هر چی که بالاخره. الان او قبول داره که اونجا دریا هست و این که دریا هست یه واقعیتیه، و این که اون رو درست انتخاب کرده، بهش ایمان آورده و اعتقاد آورده و فهمیده قبول کرده، اون هم همونه. آقا این هست که چون حق است برای او، به دنبال حق میدود. اگه اونجا یه دوربینش نگه چون آنجا باطلاقه درجا برمیگرده، نه این میگه حق این واقعیت هست که اونجا دریاست و فهم من هم از این درسته، ایمان آوردم براش، برام حقه. پس از این که برایش حق است، دوان دوان تشنه لبان میره چونجا اونجا آب بخوره، خارها میره پاش، ولش کن، رسیدم اونجا دیگه، از خستگی حرارت آفتاب نفسگیر، ولش کن میرم اونجا، به عشق حق داره میره. اما همون که رسید کنار اونجا، میبیند نه، صدق نکرد، آن علم او، آن فهم او، آن ایمان و باوری که پیدا کرده بود با آن واقعیتش اونجا هست. درسته در عالم، در کره زمین وجود دریا حق است، چیز واقعیت است. درسته که در عالم کره زمین شورزار یه واقعیت است، اما این که این که انتخاب کرد و این اعتقاد پیدا کرد، این انتخابش، فهمش، قبولیش، ایمانش صدق کرد، مطابقت کرد با آن واقعیت، وقت دریا بود و چشم بود، رود بود، اینجا به حق رسیده. اینجا تمام خاطرات تلخ این خارها که پافرو میرفت تبدیل به شیرینی میشه. یه مش آب که به سر و صورتش میزنه، همه مرارت ها دیگه تبدیل به شیرینی خاطرات میشه. یعنی از اون لذتی که از خود آب میخواست ببره، بیش از اون لذت این که به حق رسید میبره. اما چه مطابقت نکرد، اون حقی که دنبالش بود دید نه، کذبه، این نیست. وقتی نیست چی؟ شد باطل، زده شد باطل. این باطل اینقدر دردناک است، اینقدر وحشتناک است، اینقدر تلخ است که شاید تلخی و تشنگی هم مثل او نباشد. یه ناراحتی براش پیش میاد، یه تأسفی براش میاد، یه عذاب دردی براش ناز وارد میشه که از درد اون تشنگی هم سنگین تره، شاید اون درد اصلا فراموش کنه. و تمام این کارهای بیهودهی که به خاطر این حق دنبال کرد و پایش خار رفت، تحمل کرد سنگینی چه و چه و چه، هر تک تک اونها تبدیل به عذاب متنوعی شد. و یک وضع عجیبی است. فلذا این که انسان فهمید او حق است یه مطلبی است. در امروز بحث این که همه اندیشمندان شب و روز فعالیت میکنند، سخت کوشی میکنند برای همین نکته، همه دنبال حقند، هم میخواهند به حق برسند، همه عاشق حقند، و البته استثناء آن افراد لجوج و عنودی که اینا استکبار دارند. خداوند به ابلیس فرمود استکبرت. این یه بحث جداگانه است. روحیه استکباری این اصلا جنسن نجس است، باطل است، وهم است، جهل است، این رو باش کار نداریم. اما غیر از مستکبر هر انسانی عاشق حق است، به دنبال حق است و به شیرینی حق حرکت می کند. فلذا این یکی از ضروری ترین و نیازمند ترین مسئله از امور زندگی انسان هاست که می خواهد به حق برسد و از باطل وحشت دارد. و تو راه دغدغه انسان ها همین است که یه قدم میره که از کجا معلوم راست راستی دریا نباشه، وقتی اصلا رود نباشد، یه وقتی یه وقت مثلا شورزار باشد، افتاده تو شک و وسوسه، هی نگران. اینجاست که اهمیت این راه باز میشود. خدا می فرماید اگر بینش آیه بینی شما باز شد، اون وقت این چه حق است، اون شک و شبه ها، اون دغدغه ها هم از ریشه خواهند رفت و فرمول هایی که علم منطق برای فهم تفکر درست و دریافت درست به ما فرموده است، خواهد دید که این مسیر تربیتی رسیدن به فطرت و رسیدن به از طریق آیه‌ای بسیار بسیار قوی تر است از آن اصول و قوانینی که در اون علم برای تطبیق اون آمده است، چرا که در اونها باز هم احتمال مغالطه هست، باز هم احتمال شبه افکنی هست. اما در اینجا هرگز، اینجا حتی یتبینه، اینجا دیگه کلام قرآن است، اطمینان تمام. اصلا دیگه واضح واضح بدیهی بدیهی حق براش دیگه روشنه. اگر چون علوم منطق بالا عرض کردیم اینا نفی نمیشن ها، در جایگاه خودشون بسیار بسیار مهمه، چرا که همینها هست که فکر ما رو نظم میدهد و یک مرحله از مرحله مقدماتی رو ما رو درست میبره تا اینکه ما قابلیت پیدا میکنیم از یک ماشین سواری سوار بشیم به یک فضاپیمای با سیستم خاص خودش در آیه بینی. خب اینجا مسئله پس آیه بینی یک مطلب بود که پس موجودات رو ضمنین که صورتش رو میبینیم در این حال آیه میبینیم و این یک زندگی عمیق‌تر است از آن زندگی که فقط صورت رو میبینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدسه حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز ذوی الحقوق صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامت و تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تهیدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالی‌قدر، مخصوصاً سلامتی، عافیت، طول عمر با عزت و برکت به رهبر عظیم الشأنمون، این پرچم داره که سنگینی پرچم زمان غیبت به دوش ایشان در میان همه خیانت‌ها، غفلت‌ها، دشمنی‌ها، حسودی‌ها و کارشکنی‌ها با چنین استقامت قدرت الهی این پرچم را نگه داشتند. خداوند انشاءالله تا ظهور حضرت صحیح و سالم به ما بدارد صلواتی ختم کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذوال حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصاً اسرائیل، آمریکا، منافقین انگلیس صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خداوند از برکات ایام بهرمند کند انشاءالله، تمام عوامل غفلت را از ما بزداید، انشاءالله گناهان و موانع معرفت را از لطف و کرمش پاک کند، رفع کند انشاءالله، و آنچه که به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود انشاءالله به جمع حاضر عزیزان، ملتمسین دعا، همه عزیزان که به هر نوعی به سمت بندگی خدا میکوشند، زحمت میکشند در هر کجای از عالم، عطا بفرماید به ذوال حقوقمان، پدران و مادران، هر هم تماما عطا بفرماید صلواتی ختم کنیم. فرماشی باز دیگه نیست از آن سکالی زن بله؟ خب پس یک روب ده دقیقه فرصت هست که سؤالی که سر میدید. بله؟ بله عالم زری بحثی خورده مفسریه، قبلنم سرد شده خیلی خلاصه اشارش اگه عرض بکنیم. زر این رو های دکتر زمان شازین یه دور هم تو نقطه بحث کردن، این رو در جلسات خیلی سابق که بحث نقطه و ذره رو اینجا آوردن. خب این ذره یا ذره که خب آخرین دیگه مرحله از یا جزء از یک شیئی هست که تجزیه می شود، جزء جزء می شود، که دیگر نمی توانیم آن را ذره بکنیم دیگه، اون رو تجزیه بکنیم. این در مراتب علمی انسانها در طول تاریخ خب گاهی به صورت فرضیه، گاهی به صورت عملی خب روش کار می کردن. از اول بود که این ماده رو تجزیه کنن، جزجز کنن تا آخرین ذره که دیگه قابل تجزیه نیست رو پیدا کنن، و بالاخره حالا با کشف اتم معلوم شد که همه این فرضیه ها اشتباه بود، و بالاخره ما ماده رو وقتی ذره ذره کردیم رسید به کجا؟ رسید به جزئی که دیگه هیچ قابل تجزیه مادی نیست. خب حالا نکته به معنا ریاضیش که بعد استفاده کردیم قبل از دکتر، الان باز رسیدم میکنه این طورم نیست. خود اتم باز خودش برای خودش تشکیلات عظیمی در انرژی که اون انرژی وقتی وارد شد اونجا ما دیگه اینجا موندیم. این اتم را بگیم اولین جزء ماده یا بگیم مجموعه یک انرژی متکاسف حساب شده با اون سیستم منحصر به فرد خودش در ماده. حالا اینجا چه معنا کنیم اتم رو؟ اگه کسی بگه که این اتم دیگه آخرین جزء ماده هست، میگم این نگاه شماست. نگاه دیگه میگه نه، این همه کلن انرژی است، با یه سیستم فوق مادی اینجا شده، متکاسف شده و با یک قدرتی فوق قدرت انرژی هسته ای، این در اینجا تونسته بالاخره اونجا تسلیم بشود. در قرآن هم داریم نمونه های از این آیات. در یه جایی می‌فرماید چین آتش رو ما در برگ یا در درخت، حالا یادم نیست، آیه اساتید بزرگواران فرمان یادشون هست که اونجا ما سرد و چی قرار دادیم. حالا آیه یادم رفته تو مزر عالم حقیقی همینجور هستی که حالا آتش شعله با همه حرارتش در روغن زیتون چیه؟ حالا سرد و سلامته، سرد و سلامته. حالا کسی بگه خب آقا معلوم هستی که این روغن است و خواصش فلان است و در درجه اشتعال فلان میشه شعله آتش دیگه، بگه ما نه، معلوم نیست، به این سادگی معلوم نیست. این شما از بس که با این ارتباط داشتید حالا میگه معلوم است. ما بحث در اون که شما از خواص شیمیایی این ور میدارید این شعله رو آتش از این در میارید، این نیست. ما به چگونگی مطلب نگاه میکنیم، نه اینکه به ظهور مطلب. یه مثال عرض بکنم، مطلب خیلی الان مثلا یک تابلوی خیلی زیبا و جالبه، مثلا 10 میلیون تومانی رو کسی اونجا مثلا خریده، دیوار آویزون شده، تماشا میکنه، کیف میکنه میشه به اون. یه بچه یه کسی مثلا اومد بهش نفتی ریخت و آتش زد و خاکستر افتاد بیخ دیوار. خب حالا این آقا میاد میگو هیچی ولش کن. چرا؟ که معلوم است دیگه شعله وقتی آتش بخوره به این پارچه مثل خاکستر میشه دیگه، معلوم است دیگه. نه، میبینیم ما بحث علمی نمی کنیم که بگم معلوم است دیگه خواص نسی اتفاق افتاد. ما نگاه میکنیم به حسی که برای این آقا دست میده، حسی که به او دست میده. ما بحثمون تو این بعد از مطلبه، نه تو این بعد علمیش، تو بعد انعکاس حسی من نسبت به اون حادثه. یه پزشک بزرگواری اصلا عرض کنم فوق تخصص استخوان دارد، خیلی فوق العاده عجوبه. حالا استخوان این آقا رو بیارین مثلا اره مثلا ریزیزش بکنید، اونم بگه معلوم است دیگه این استخوان‌های مثلا استخوان مثلا این فشارها برش وارد میشه، سلول‌ها از هم دیگه، این طبیعی است دیگه، این کاری نداره که، هیچ وقت حرف رو نمیزنه، داد و فریادش آسمان میبره. ما پیدا کنیم مثلا بیهوش میفته. چرا؟ و برای اینکه این بعد حسی مطلب رو ما نگاه میکنیم، نه بعد علمیه که رابطه اینها به هم چی هست. بنابراین ما نگاه نمیکنیم که حالا این شعله و آتش در این روغن زیتون مثلا، یه روغن الان پنهان است، خودش هم سرد و سلامت، یه معلوم است که اینا در علم شیمی اگه میخوندی میفهمیدی که این چگوری اونجا مثلا ذخیره شده. میگه ما با اون اصلا با اون بود کار نداریم، که ما اون بود کار داریم که بود حسی مطلب، که اونو اگر اولین بار میدیدون چه حسی ما دست میداد. برای اولین بار، نه انشالا دیگه بار اونسو گرفتیم. خب دیگه آقا این اتم شما میگید این اتم، بله این دیگه اولین جزء دیگه ماده است، با ترکیباتون مولکول با اون چی چی الاخر اجسام موجودات و ذره، یعنی همین دیگه حالا اتم. میگیم این نظر جناب عالی است. ما میگیم که اتم یعنی مجموعه انرژی با یک سیستم بسیار پیچیده‌ای در اون وضعیتش که متکاسف شده متمرکز شده و اثر انرژی فعلیتش هم اونجا تسلیم شده اصلا، نه که از دست داده ها، اونجا تسلیم شده. خب شما با بود خودت میگه اولین سین، حالا ما با اون بود دیگر نگاه میگه مجموعه انرژی است، اون هم تسلیم شده در یک نظامی بسیار دقیق. پس آنچه که همچون انرژی اینچونین عظیم اینچونین تسلیم شده در یک ذره شده، آن قدرت حکومت در این ذره، در این انرژی به این ذره، خب ما اون بود رو نگاه میکنیم. اینجا نمیتونه که بشه که ماده است دیگه، ماده خاصیت بیرونی این ذره است، خاصیت درونیش. پس ما به هر چی نگاه بکنیم ما بستگی داره با چگونگی نگرشمون به آن چیز، چگونه نگاه میکنیم به آن چیز، خیلی مهمه. نوع نگرش ما به هر چیز معنای خاص او رو خواهد داد. این مطلبی است که خیلی عمیق، انشاءالله در ذات خودش مفصل بهش میرسیم. پس امکان داره یک حقیقت واحد اما با نگاه‌های مختلف معانی مختلف بدهد، با حیثیت‌های مختلف معانی مختلف بدهد. خب حالا که اینطور شد، مثلا یک نفر مثلا یک میزی رو یک نفر خانم خانه‌دار می‌خواد مثلا بخره، این با نگاه که این به مدل این به خانه چجوری برازنده است، با دید آقاش نگاه میکنید میگه قیمتش چقدر با برازنده است، با دید یک فروشنده نگاه میکنید، با دید یک شیمیدان نگاه میکنید میگه جنسش چیه هست. هر کس با نگاه خودش همون یک میز رو معنای خاص خودش رو میگیرد. بنابراین ما به هر چیزی بخوام نگاه بکنیم یا صورت مادی دارد، با صورت مادی نگاه کنیم میگیم آخرین ذره چه دیگه نمیشونه ذره کرد. میگه ما در نگاه تو به صورت عالم ماده همچون چیزی وجود ندارد. این از روی ناساری شما آمدید آخرین ذره رو درست کردید، خود اون ذره بالاخره باز قابل تجزیه است. اما با دید دیگر میگیم نه اینکه این ذره که ماده در اون اتم هست و انرژی در اون تسلیم شده تحت یک نظامی، آن قدرتی که این انرژی قوی در اون تسلیم شده با چون نظمی، آن قدرت ملکوته که فراتر از این انرژی که ما اونو تعریف میکنیم، این در تمام موجودات جاری هست. منتها وقت اسم انرژی میاریم ها قبول کردیم درست می راست میگید، میگیم بابا همین رو شما 2000 سال پیش قبول نمی کردی که، همون 500 سال پیش قبول نمی کردی، گفتی انرژی ها نیست، این آب خونه که دستم داره یخ بسته میگه انرژی توش، حالا چرا قبول کردی؟ میگه حالا ما تجربه کردیم. میگه ما با علم وحی الهی، میگیم بابا هنوز تو تجربه کردی یا حالا تو الفبای مطلبید. قرآن به ما فرموده که تمام موجودات تحت حکومت ملکوتند. ملکوت حالا چیست؟ این بشر چه بهش خواهد رسید؟ چه اون رو کشف خواهد کرد؟ حالا چند روز پیش مولکول رو کشف کرد از آخرین ذره، بعد اتم رو، حالا افتخار میکنه که ما از اتم یه خورده رفتیم ماده جلوتر، انرژی رو. ما میگم و قرآن چند هزار و چند سال پیش فرموده هر چه که شما تا عالم حساب بکنید همه تحت حکومت ملکوت هست. و این معنا اجر خیلی جالبه ها، میفرماد پیامبر صلی الله علیه و سلم لولا ان الشیاطین یحومون على قلوب بنی آدم لنظروا الى الملکوت نظرو. اینجا چقدر جهانشناسی داره میکنه آیه روایت که ملکوت چیه، اشیا چیه، شیطان چیه، انسان چیه، اینها چیان، کلن پر است در آیات روایت ادعیه ما که میاد توجه میده. آه ما تا میگیم جاذبه زمین قطرات بارون رو میکشه پایین، ها قبوله، فهمیدم، راست میگید. ما آقا همینم قبول نداشتی قبل از قوه جاذبه چه همینش قبول، مسخره میکرد اینا رو، حالا قبولش داری؟ خب خیلی خوب، ولی تا میگیم هر قطره رو یه ملائکه میآورد، میگه اون افسانه شد، نعوذ بالله، نستعیذ بالله، میگیم عجب. این کلام وحیه. ما اولش که بریم افسانه شد افتخار بکنیم که دین ما خیلی مترقی و جلوتر از خیلی چیزا جلو، ما بریم کشف کنیم دیگه. چرا میگیم خودمون رو جامد نگه میداریم برای یه فرضیه ساده هیچی، آخرش معلومه که بالاخره علم خواهد شد یا نه، چند میلیارد چه هزینه ها تا بالاخره ببینیم به تجربه چه جواب داد، آخر میگه هیچ نشد. برای هیچین همه هزینه صرف میکنی، برای حق کلام، حقی که حتمی حتمی حتمیه، چرا ما روش هزینه صرف نمیکنیم؟ چرا روش وقت نمیذاریم بریم تو اونو کشف کنیم؟ ببین چقدر این انسان رو متاسفانه استکبار خودش از خودش لهش کرده و بیسارش کرده و اینقدر بیسارش کرده که الان اصلا متوجه هم نیست که بیسارش شده. در هر حال پس در عالم ذر خلاصه بکنیم، هر موجودی، هر انسانی، هر موجودی در این حال که صورت مادی دارد یک حیثیت ملکوتی دارد که این مسائل در حیثیت ملکوتی او جاری هستند، که این اگر یه خورده خوب باز بشه ما خواهیم داشت که در عالم ملکوت ما که همین الان هست ما خدا رو قبول داریم و شاهدم هستیم. منتها حضرت فرمود که یه سری عوامل دیگه نمیذارم ملکوت خودم رو ببینم تا ببینم همین الان هم این شهادت همین الان هم جاری است. یه خورده خلاصه شد بله مطلب؟ خب ظاهرا دیگه وقت نماز شد، ان شاء الله دیگه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد.